دکتر منصوری هستیم. جلسه چهارم امروز 17 اردیبهشت 1403، فصل چهارم، نظرات عمومی استاد، مبحث دانشگاه. استاد لطف کنیم برامون بفرمایین که از داستان تأسیس نهاد علم نوین در ایران رو از ابتدا تا امروز اگه ممکنه به طور خلاصه برامون.
بسیار خوب، من با این شروع کنم که وقتی از علم و حالا به معنی نهاد علم نوین صحبت میکنیم، نهاد رو به معنی یک ساختمان یا یک بخش اجرایی در مثلا کشور نگاه نکنیم. نهاد به معنی که گاهی در علوم انسانی هم تعریف میشه، هر نوع روشی که یه ایده خاصی با یه شیوه خاصی یه کار خاصی میکنه، این مجموعه روال ها مثلا نهاد گفته میشه. نهاد علم رو اینجوری ببینیم، خب یعنی یه مجموعه آدمایی هستن یه کارهای خاصی به روش خاصی انجام میدن که الان میگیم علم، کارش رو میگیم کار علمی. وقت ما لغت نهاد علمی هم داریم، مثلا میگیم دانشگاه یک نهاد علمیه، یعنی یک نهاد به اون معنی دیگر معنی نهاد هست در فارسی ما، که یک بخش مدنیه، به اصطلاح یک بخشی ساختمانی داره، آدمایی هستن، مدیریتی داره و کاری میکنه مرتبط با علم. پس ما نهاد علم رو داریم به معنی کلیش در دنیا، و بعد نهادهای علمی رو داریم که انواع اقسام داره، که دانشگاه یه نمونه چیزی که مردم معمولا میبینن چون بچه‌هاشون میرن مدرسه، میرن دانشگاه. ولی مثلا فرض کنین نهاد پژوهان ده، یه نهادی که میاد بررسی میکنه سیاست کشور چیه، سیاستی که به نفع آینده کشور هست چیه، بابتش بودجه میذاره، پول رو به یه روشی تقسیم میکنه بین پژوهشگران دانشگاه‌ها، اینم خودش یک نهاد علمیه. مثلا با انواع اقسامش رو داریم که حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. پس یه چی اتفاقی در دنیا افتاده در طول بریم تا حدود 700-800 سال، ولی عمدتا بگیم از مثلا 400 سال پیش تا الان، و با یه تحولی که دو نقطه به اصطلاح عطف تاریخی داره. یکی حدود 150-160 سال پیش در آلمان به عنوان تفکری که از هومبولت، یکی در دهیه مثلا بگیم 60-70 خود ما، به خصوص با انگلیس شروع شد که این مفهوم که شاخص های جدیدی به این نهاد علم اضافه شد که تأکید بیشتر بر ارتباط با جامعه است. قبلش نه که نبود، بود ولی پررنگ تر شد، و این نهاد علم در دنیا امروز که الان نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. و خب وقت دانشگاه رو من گرفتم با یک نهاد علمی. ما تو ایران این نهاد علم رو نداریم. از کی داریم تمرین میکنیم؟ بسته به اینکه چقدر دقت داشته باشه، میگیم با شروع دارالفنون یا با شروع تأسیس دانشگاه تهران، که یه عده‌ای در چارچوب یک نهاد ساختاری اینجوری وارد شدن که هم آموزش بدن هم کارهایی بکنن که از جنس نهاد علمه، به روالهایی که در علم مدرن دنیا آشنا هست. خب داریم ما هنوز که هنوزه، بعد از مثلا فرض کنین 120 سال 30 سال بعد از چقدر از دارالفنون مثلا، یا مثلا 80 سال اینجوری بگیم 90 سال بعد از دانشگاه تهران، حالا اونم بگیم 150 سال، داریم تست میکنیم، و 40 سال بعد از انقلاب، به این معنی که من میخوام بگم داریم آزمایش میکنیم. خب نهاد علم در ایران خیلی ضعیفه. دانشگاه به اون معنی که در عرف این مفهوم نهاد علم الان در دنیای جدید داریم، ما در ایران هنوز نداریم. دانشگاه تهران 70 سال سابقه، 1313 تا الان میشه 90 سال دیگه، 90 سال دانشگاه تهران داریم. یعنی یه فکر و اندیشه بود، یه نهاد ایجاد کرد اسمش گذاشت دانشگاه، که ترجمه مثلا یا نگم ترجمه برابر اونیورسیته یا یونیورسیتی مثلا انگلیسی باشه. اما اون چیزی که ما تأسیس کردیم زیربناش با دانشگاه تهران بوده. الان دانشگاه دیگری که بگیم دهه 30 عمدتاً و بعدم دهه 40 که دانشگاه پهلوی شیراز بود، دانشگاه آریامهر بود که شد دانشگاه شریف، اونم دانشگاه شیراز، و حالا به یه نوع دیگه دانشگاه همدان که وارد جزئیات میخوام بشم، اینا یه تحول دیگه ایجاد کردن. اما هنوز که هنوزه اینا از جنس مدرسه عالی هستن، یعنی از جنس کالج هستن، آموزش میدن. آموزش علل اصول یه بخشی کوچکی از نهاد علمه، یعنی گاهی حتی نهاد علم از نهاد آموزش جدا میشه. خب بس این نوع کشورها داره مفاهیمی که میسازن در مدیریت دولتی، مثلا بودجه آموزش عالی رو جدا میکنن، اصلا جزء بودجه علم و پژوهش نیست، چیز جداگانه ایه. خب ما فقط اون قسمت آموزش رو دیدیم و تأکیدمون، برنامه‌ریزی هامون، بودجه بندی های دولتیمون و تلقی افراد که در دانشگاه هستن به اسم اسم کلی هیئت علمی، چه استادیار باشن، استاد باشن، دانشجو باشن یا حتی دانشجو، تلقی آموزشه محور همه چیه. حالا اگه کار تحقیقاتی میشه که عمدتاً بعد از انقلاب شروع شده یا رشد کرده، رشد خیلی سریع کرده، هنوز به اون قوامی پیدا نکرده که بگیم ما دانشگاه داریم. خب من حالی تعریف خلاصه از دانشگاه میدم، تعریفی که به این معنی که الان میخوام بگم جامعه، یعنی مهم نیست ما در چه مرحله تاریخ بشر هستیم، مثلا قرن 19 همیم، 20 همیم، 21 همیم، یا مثلا میخوام به قرن 22، 100 سال و 200 سال آینده رو ببینیم. دانشگاه یه نهادیه که یک وظیفه داره غیر از آموزش. آموزش دانش علمی رو میده اونجور که جامعه نیاز داره، ولی آموزش بذاریم کنار، وظیفه اصل دانشگاه اینه که هر مسئله که در یک جامعه وجود داره، حالا مردم میگن، نهادهای دولتی میگن، دولت مسئله داره، هر مشکلی که دارن یا نهادهای موجودشون میتونه حل کنن که هیچ، مثلا وزارت نیروی سر مسئله داره حل میکنه، وزارت ارشاد یه کاری میکنه، ولی همیشه مقدار مسئله میمونه که به دو دلیل اونا حل نمیکنن، یا توانش رو ندارن، توان فکری، آمادگی اجرایی، مثلا نظام اداریشون اجازه نمیده، یا نه ممکن اجازه بده ولی اونقدر براشون گرون تموم میشه که صرف نمیکنه. خب اینجور مسائل رو کی باید حل کنه؟ اینا میدن به دانشگاه. دانشگاه در تمام دنیا وظیفه اصلیشون اینه. ما همچین دانشگاه تو ایران تعریف نکردیم و نداریم، و خود بدن دانشگاه تو این زمینه عملا خاموشه. وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان که قاعدتا باید یه جور متولی این امر باشن، اصلا خیلی دور از این واقعیتن، هیچ توجه به موضوع ندارن. پس در شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم به این معنی که من گفتم در ایران دانشگاه نداریم، اما مدرسه عالی زیاد داریم. خوب و بد دارن ولی زیاد داریم. چشم‌اندازی هم نیست که کی ایران داره دانشگاه بشه. خب یعنی مثلا فرض کن اگر یک دانشگاه در ایران الان شروع کنه بگیم ما میخوام از این وضع موجود که عمدتاً مدرسه است، یعنی آموزش محور اصلیه، خودمون تبدیل به دانشگاهی بکنیم که در با جامعه در ارتباط باشیم در حل مسائلش، و اون طرف دولت یا جامعه هم درک بکنه این رو، اگر شروع بکنن تو اصلا ممکنه 10 سال 15 سال 20 سال بعد ما اثرش رو بتونیم ببینیم. و چون کار شروع نشده نشون میده تا 15 سال دیگه ما مثلا دانشگاه نخواهیم داشت. خب حالا بعد میگن به نهاد علمی کمی راجع بون. پس این از دانشگاه. وارد خوب و بدش من نمیخوام بشم. گن و اقسام داره. متو یه اثر اجتماعی داره. مثلا فرض کنین که اتفاقی که تقریبا 8 سال 9 سال پیش افتاد، رئیس دانشگاه استنفورد در این سخنرانی گفت که دقت کنید لغتی که به کار برد کالج بود، که دانشگاه صنعتی شریف ما یکی از بهترین کالج‌های مهندسی دنیاست. اینو ما در فارسی ترجمه کردیم یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا. دانشگاه ما مدیر رئیس دانشگاه ما معاون مراسم گرفتن، جشن گرفتن که ما جز بهترین دانشگاه دنیا هستیم. هاشم بهش گفتم آقا این گفت کالجین، نگفت دانشگاه. لغت یونیورسیتی به کار نبود و میدونست چی داره میگه. چرا ما قد ببخشین خنگیم که نمیفهمیم به عنوان دانشگاه مدعی؟ اونقدر شعور مدنی جهانمون نمیرسه که ما به ما گفت کالج نگفت دانشگاه. خب و این خب تبعات اجتماعی داره دیگه. و بعد وقتی رئیس دانشگاه میگه و روزنامه ها می نویسن رئیس دانشگاه استنفورد گفت دانشگاه شب جز بهترین دانشگاه مهندسی دنیاست، گرچه اون موقع تو رده بندی دانشگاهی مثلا بین 400 تا 600 ما در دنیا بودیم، نه بهتر، نه جز 10 تا، نه جز 100 تا، نه جز 200 تا، حتی مثلا 400 فلان در بعضی زمین‌ها معلوم شد ما شاید مثلا 350 امیم یا 200 ام باشه. خب این از این خب بعد دیگه، یعنی مردم گول می‌خورن، فرزندانشون گول می‌خورن، نسل بعدی گول می‌خوره، دولت گول می‌خوره، خیال می‌کنه خب دانشگاهست پس می‌تونه هر کاری بکنه. این مشکل اون دست که ما داریم و برمی‌گرده به اینکه نهاد علم دقیق نفهمیدیم، چون تأکیدمون بر آموزشه. آموزش چی؟ آموزش دانش علمی. دانش علمی به خود علم متفاوته. در علم یک همون به اون معنی نهاد علمم که شما مطرح کردین خیلی اتفاقات میفته، سوال مطرح میشه، بحث درش هست، افراد آموزش دیدن، بودجه میاد، برنامه‌ریزی میشه و کار علمی تفکر میشه با دانشجو و علم، بعد یه اتفاقی میفته، مقاله هست، سمینار هست، یعنی گفتمان علم وجود داره، انجمن‌های علمی وجود دارن و اینها، تا اینکه برسیم به یک نتیجه که بیاد توی کتاب درسی میشه دانش علمی. ما کارمون تدریس این دانش علمی است، اون تمام پیش زمیناش یه جایی در دنیا داره اتفاق میفته، ما درش اصلا فعال نیستیم. خب این در مورد نهاد علم در ایران و مفهوم دانشگاه، و امیدواری این که بالاخره یک وقتی دانشگاه های ما مستقل از بالاتر از دانشگاه سطوح مدیریتی دولت که اونا خیلی دیرتر خواهند فهمید، مگه به این دلیلی تصادفاً بفهمند، خود دانشگاه به این بلوغ اجتماعی نه علمی، بلوغ اجتماعی و بلوغ مدنی و بلوغ علمی برسن که یه فکری برای خودشون بکنن، یه فکری برای دانشگاه بکنن که مدارس عالی ما رو تبدیل به دانشگاه بکنن. و قطعا در 10-20 سال آینده اگر هم شروع بشه اثرات مثلا 10 سال دیگه بشه اثرش ما با 30 سال دیگه ببینیم.
بسیار ممنون. بفرمایید که آیا دانشگاه های امروزه به نظر شما استقلال کامل دارن و به صورت مستقل میتونن فعالیت بکنن؟ آیا فهم کنی آیا علم در کشور ما اصلا قدرت داره و شرط به استقلال رسیدن دانشگاه چی میتونه باشه؟
این یک شعار خیلی کلی است که تو این سالهای دهه‌های اخیر تو ایران خیلی گفته شده. مثلا ما دانشگاهی‌ها هر وقت مشکل پیدا می‌کنیم میگیم استقلال دانشگاه لکه‌دار شد. در فلان تاریخ مثلا قبل از انقلاب آقای مرحوم دکتر سیاسی که خیلی خدمت کرد واقعا به دانشگاه در ایران در مقابل مثلا محمد رضا شاه ایستاد و استقلال دانشگاه رو حفظ کرد. خب از این شعارا خیلی می‌دیم، ولی هیچ وقت نشکافتیم کلمه استقلال یعنی چی. از دید من مثلا یه جنبه دیگه، دانشگاه برای چی مستقل باشه؟ دانشگاه مگه بودجهش از دولت نمیگیره؟ مگه از مردمی که حالا دولت نمایندگیشون پول نمیگیره؟ خب جواب اونها باشه، دلیل نداره استقلال داشته باشه. حالا چرا این چی پس ذهن مدیران ما هست از قدیم بوده که لغت استقلال به کار رفته؟ یک مفهومی که از دوران مفهوم هومبولتی دانشگاه شروع میشه که به علم مرتبطه. علم همون نهاد علم که صحبت شد یک روش هایی داره، یعنی وقتی این مسئله من میخوام حل بکنم تو این مسئله استقلال فکری دارم، هیچ کس بعد نمیتونه بگه مثلا اینجوری حل کن اونجوری حل نکن، مگه همرده خود من باشه، یعنی همکار علمی خود منه با هم میتونیم بحث کنیم میگن این گور کنیم بهتره، وگرنه در روش علمی، در روش علمی استقلال کامل کجا به نسبت چی؟ اون مفهومی که بهش من میگم اجتماع علمی scientific community در داخل خودش یک روال‌هایی داره که بعد علم رو میکنه نهاد علم، روش‌هاش مستقل از هر موجود دیگری خارج از اجتماع علمیه، هیچ کس حق مداخله نداره مگه از جنس خود اینا باشه. این استقلال داره در علم. دانشگاه اون زمانی که کار علمی داره انجام میده استقلال کامل داره، باید هم داشته باشه، هیچ کس نمیتونه بگه اینجوری حل کن اونجا، اون دیگه علم نیست. اما در برنامه‌ریزی علمی در اینکه چه مسئله‌ای رو حل کنه استقلال نداره. برای چی استقلال داشته باشه؟ کی میخواد خرجشو بده؟ کی میخواد پولشو بده؟ در حل مسائل علمی روشش استقلال داره. در اینکه چه مسئله‌ای رو حل کنه، کی به چقدر پول میده، مردم میدن میره سراغ حل اون مسئله، دولت میره سراغ حل اون مسئله. مگه این درصد خیلی اندکی که ما بهش میگیم در عرف مفاهیم مرتبط با پژوهش میگیم پژوهش‌های بنیادی ناب، حتی نه پژوهش‌های بنیادی راهبردی که اونجا هم استقلال زیادی است در تعریف مسئله. یعنی مثلا فرض کنید ایران یک اولویتی میذاره برای مردم ایران، برای دفاع از کشور، برای شهرداری، نمیدونم جمعیت، توسعه، هر چیزی، وقت به دانشگاه اعلام میکنه که این مسئله کشور ما، شما تو این جهت بیان فکر کنید مسئله حل کنید، یعنی باز اون معنای کلی رو دولت تعیین میکنه، مردم تعیین میکنن، ولی کار که توش انجام میشه کار بنیادی است، کاربردی نیست، بعدها ممکن کاربردی بشه. اونجا حتی دانشگاه استقلال نداره، فقط در یک بخش کوچکی که میشه کار علمی به معنی تحقیقات بنیادی ناب که مثلا حد اکثر 10% کل فعالیت علمی است، یعنی 90% در اونم استقلال نداره دانشگاه، هیچ جای دنیا اینجور نیست. اما در روش حل مسئله استقلال کامل باید داشته باشه. ما توی راست از حرفو نزدیم که یه چیزی شنیدیم استقلال دانشگاه، یه کسی تو آلمان یا فرانسه مثلا یا آمریکا گفته، حالا ما داریم تکرارش میکنیم. استقلال برای چی؟ چه نوع استقلالی؟ آیا معنیش اینه که رئیس دانشگاه رو باید دانشگاه تعیین کنن؟ کی میگه حرفو؟ دانشگاه وظیفه‌ای داره دیگه، مسئله حل کنه برای جامعه. پس جامعه تو میگه من رئیس رو تعیین میکنم، چون خب شما این کار درست انجام میدید، اگه بد انجام دادین اون رئیستون بعد من رئیس رو عوض میکنم. این که جامعه یا دولت به نمایندگی از مردم چه تصمیمی بگیرن، چگونه مثلا مدیریت باشه فلان، اینا رو حالا دیگه جزئیات در کشور مختلف فرق داره. ما اصلا وارد بحثات ایران نشدیم. مدرسه عالی داریم، ادعای مثلا عالم بودن و نمیدونم دانشگاه بودن مثلا مثل هاروارد و MIT و برلن و پاریس و فلان میگم ادعای بی خودی. ما اصلا در اون رو گام برنداش اصلا حرف نزدیم، بحثی نکردیم. پس استقلال یعنی چی؟ این بحثی است که کاملا در ایران توش من انحراف میبینم و لاغت تو این 40-50 سال بشه ندمه کسی یه بحث از استقلال بکنه که بشکاف منظور چیه و به چه دلیل ما باید استقلال داشته باشیم.
بسیار ممنون. بفرمایید که نقد شما اساسا به شرایط کنونی دانشگاه ها چیه؟
من باز برمیگم اگه کوتاه گفته باشم، نقد بنیادی تری که به نظرم میرسه اول میگم، بعد حالا ببینیم اگه سوال های دیگه داشتین. برگردیم به اون تعریفی که از استقلال من کردم، استقلال در روش علمی. خب این مهمترین نقد است که من بر دانشگاه ها میکنم، که اصلا به این توجه نداریم، ما خیلی کم توجه داریم که ما باید اون روش علمی رو بفهمیم یعنی چی. یعنی این دو تا مفهوم کلیدی در علم، گفتمان علم. گفتمان علم گفتگو که نیست، تمام روش های مرتبط با ارتباط انسانی در جهت اعمال اون روش علمی است. یعنی چگونه من یه کاری که کردم برم سمینار بدم، حرف بزنم، کیا باشن گوش بدم به حرف من، با من بحث بکنن، چطور توی کنفرانس برم، چطور یه مقاله منتشر بکنم، غیر از اینکه چگونه یک آزمایشگاه تأسیس بکنم، چگونه یک آزمایش انجام بدم، یا چگونه یه مقاله بخونم، همینا میاد تو چارچوب گفتمان علم. خب ما که نداریم، بس بهش توجه نمی‌کنیم. بعدم اون چیزی که بهش میگم اجتماع علمی، کوشش کنم که در ایران به وجود بیاد. یعنی که من یه کار علمی کردم، با کی برم حرف بزنم؟ آیا باید حتما پاشم برم اروپا، آمریکا، چین، یا حالا اونجا به اونا حرف رو بفهمن؟ یا نه یه جمعیتی توی ایران به وجود بیاد از جنس خود من که توان درک مسئله داشته باشم، باید بشون بشه باشون بحث کرد. خب نقد کلی من که اصلا ما توی این فکر نیستیم، خودمون رو متوجه نشدیم که ما اگر در هر جا دنیا کار علمی کردیم، یک اجتماع علمی وجود داشته، یک گفتمان علم وجود داشته، ما تو اون قوته ور بودیم، حالا از اون کنده شدیم اومدیم تو ایران که این دو مفهوم نیست، جاش خالیه. من چیکار کنم که این به وجود بیاد؟ اصلا تو دانشگاه فکر هیچ فکری در این مورد نیست. بعد از این شما میتونیم بیان حالا هزار جور نقد هایی که دیگه ثانویه هستن رو بهش اضافه بکنید.
مثلا ارتقاش باشه،
اساسا
نظرتون
راجع به
این ضوابط چیه؟ چه
پیشنهادی دارید؟ قطعا نه، جواب من قطعا منفیه. مطمئن اول تعریف میکنه، وقتی میگی مقاله علمی تو همون چارچوبی که من از علم و نهاد علم صحبت کنم یعنی چی؟ مقاله علمی نتیجه یک مرحله از بکارگیری روش های علمی برای حل یک مسئله ای که یه جا آمده، حالا یک کسی به من پول داده من بشنم راجع به مسئله فکر کنم، مثلا چه بنیادی، چه کاربردی، چه هرچی. خب وقتی این به نتیجه رسید، بعد از اینکه در سمینارهای کنفرانسی من مطرح کردم اینا، اینو می‌نویسم، مقالهش می‌کنم که یه جمع دقیق، جمعی که درک بهتری دارن در چارچوب اون حضور اجتماع علمی و میتونن اینو بخونن و نقدش بکنن که من کارو کردم. اول مطلع باشن که من اینجوری حلش کردم، بعد وقت نکاتی که من ندیدم اونا ببینن یا به من میگن یه خوشو ادامه بدن، این میشه مقاله. پس مقاله نتیجه یه کار علمی است، این هنوز قبل از اینکه اتوش دانش علمی به وجود بیاد که در کتاب بره، یه مرحله میانی. خب پس اگر میگیم تعداد مقاله، یعنی اینکه یه کسی است، قاعدتا معنیش اینه دیگه، یه کسی است که تعدادی مسئله حل کرده به تنهایی یا با یه گروه همکاران یا با دانشجو، هرچی فرق نمیکنه، یک نظام و چارچوب و یک روش علمی مسئله، یه مسئله هایی رو حل کرده، گزارشش به صورت مقاله در آورده. درست شد؟ اگر این مقاله باشه، خب تعداد اینا علامت اینه که چه مسئله رو چگونه حل کرده. بعد وقت کیفیت حل این مسئله برمیگرده به اینکه اون ببخشید کیفیت مقاله که منتشر کرده، خب نشون میده که این مسئلهش رو با چه کیفیتی دیده اصلا و چگونه تونسته حل بکنه. تشخیص این با اون افراد داخل اجتماع علمیه، با عدد و رقم خیلی نمیشه تعیین کرد. خب پس اون چیزی که در ارزیابی کیفیت علمی برای ارتقایش باید مد نظر باشه، نه تعداد مقالات، خب و نه حتی کیفیت ظاهری مقالات، بلکه این مسئله چی بوده که این شخص حل کرده و چه تأثیری در زندگی بشر مدرن داشته. این تعیین باید بکنه کسی ارتقا پیدا کنه یا نه. یعنی کسی که استادیاره، یعنی تازه مثلا دکتراش رو گرفته، شروع کردی مقدار آموزش میده که تحقیقاتی میکنه، برای اینکه بیاد دانشیار بشه اصطلاحاً، این باید نشون داده باشه که در اون حیطه‌ای که داره کار تحقیقاتی میکنه یه حرف جدیدی در دنیا برای زدن داره. خب این دیگه با تعداد مقاله و حتی کیفیت مقاله نمیشه، یه بحث جدیتر میخواد. یه دکی کار میشوزن بیا میگن آهان ایشون با این کارش یک بخشی رو یه نوری انداخت به ما که ما نمیدونستیم. این بحث مون تو نمیدید، بلد نیستیم، توانش هم نداریم.
بفرمایید که اگه بخواید نسل خودتون رو با نسل دانشجویان امروزی مقایسه بکنید، چه تغییرات محسوسی در روحی و افکار دانشجویان امروز احساس میکنید؟
تا اونجا که برمتون به علم میشه، این نسل جدید نمیخوام لغت باهوشتر به کار ببرم چون مفهوم روانشناسیش اینا نه، ولی مطلع ترن، آماده ترن تا نسل ما. این که عمیق تر هستن یا نیستن که احتمالا هستن، ولی خب این تشخیص سخت تریه میدونین، نسلی که الان، ولی قطعا مطلع ترن، آگاه ترن و آمادگی بیشتر هم دارن.
هم فرهنگ
و هم علم رو میخوان. آخرش گفتیم علم و فرهنگ. نه، وقتی فرهنگ میگیم تو ایران، خب یه بخشش علمه یا فرهنگ علمیه، ولی یه بخشش میره انواع اقسام، بخش علوم انسانی، هنر، که من هرچی بگم به عنوان یه آدم عامی صحبت میکنم وقت میدونین یه چیز دیگه است. اما اگه فرهنگ بدیم اون قسمتیش که علم تأثیر داره توش، وقت باید بگم که ما در وضع بسیار ضعیفی هستیم. بلکه یه بخشی از فرهنگ موجود دنیا مستقل از اختلافایی که در کشورهای مختلف هست، مرتبط با این نهاد علم تو این 400 سال دنیا که چه اتفاقاتی افتاده. تو این جهت ما بسیار ضعیفیم که نمونهش هم دانشگاه است، بحثی که دیگه من واردش الان نمیخوام بشم. نتونستیم تو این 90 سال و 100 سال که دانشگاه داریم تو ایران همچین تأثیری در جامعه بذاریم که علم مدرن چیکار داره میکنه. تلقی خود دانشگاه وای با حال مردم که دورترن از این موضوع، این است یه مقداری اطلاعاتون بیشتر شده. این نیست اتفاقی که در علم دنیا تو این 400 سال و به خصوص تو این 100 سال اخیر افتاده. اصلا نوع تفکر انسان کاملا عوض شده، یه به زندگی، به طبیعت و به خود انسان یه جور دیگه نگاه میکنه، به جامعه یه جور دیگه نگاه میکنه. ما از این بخش از فرهنگ دیگه در مثلا کشور صنعتی دنیا که نگاه کنی، چه تو آسیا مثلا ژاپن رو نگاه کنی، چه تو اروپا رو مثلا آلمان رو ببینی، فرانسه ببینی، یا ببینی آمریکا ببینی، این نیست. ما تو این زمینه اصلا حالا شروع نکردیم، تازه داریم لرزان لرزان میدیم ببینیم میتونیم یه کاری بکنیم. ادعا زیاد داریم، ادعا زیاد داریم ها، از دوران مشروطه داشتیم تا الان خیلی فرق نکردیم ادعامون، اما توان درک انتقال به مردم تأثیر گذار در فرهنگ به شدت ضعیف هست.
مبحث فرهنگ گفتگو، بفرمایید که از نظر شما شرایط گفتگو و تفاهم چی میتونه باشه؟ آیا تفاوت های فرهنگی، فکری و دینی به معنی تخاصم یا عدم درک متقابله؟
تفاهم اگر به اون معنی اجتماعیش بگیرین شما یک چیزه، گرچه شباهت هایی داره به تفاهم در مثلا موضوع علم یا در نهاد علم، احتمال منظورتون خیلی وسیع تره دیگه، چون مسئله اختلاف نظر اینا مطرح کردین دیگه. ببینین من دو تا مفهوم رو به کار ببرم، یکی توافق، یکی تفاهمه. خب انسان ها ما همیشه منظورم اینه، واقعا هر وقت صحبت میکنم که ما توی مثلا 90 میلیون آدم داریم، یا بگیم مثلا 70 میلیون داریم که بالای 20 سال باشن در این حدود، خب 70 میلیون نظر مختلف هست، اختلاف نظر هست و لازمش تفاهمی باشه. خب یعنی به طور طبیعی انسان ها با هم فرق داره، اما توافق یه چیز دیگه است. اتفاقا اگر بپذیریم که انسان ها قرار نیست و نمیتونیم انتظار داشته باشیم انسان هم یه جور بشن، با هم متفاوتن، لازمه سعی بکنیم تفاهم ایجاد بشه، اما لازمه کوشش کنیم توافق بکنیم روی چیزهایی. این خیلی با اون تفاهم متفاوته. و از دید من عصاره مدرنیت در دنیای کنونی این است که انسان یاد گرفتن فراموش کنن اینکه همه رو یک شکل بکنن، با هم تفاهم بکنن سر یه چیزی، نمیشه. آخرش باید با هم توافق بکنن، بگم مهم نیست من نمیخوام چگونه فکر میکنید، من چگونه فکر میکنم، بیام با هم مثلا قرار بذاریم تو کوچه میخوام راه بریم چگونه راه بریم، از بغل هم رفتیم یه نزنیم، گاز نگیریم، فوش ندیم، کنار هم میرم بریم مثلا سلام علیکی بکنیم. یه تجلیش مثلا تو قوانین راهنمای رانندگی میبینیم، یه قوانینی است برای اینکه کنار هم چگونه رانندگی بکنیم دیگه. این یک توافقه، تفاهم نیست. هر کدوم دوست داریم یواشکی سبقت بگیریم، گاز بدیم، ولی میگیم از این حد گذشت دیگه با جریمه بدی خلاصش. این میشه توافق. اینم ما هنوز ایران عقبیم دیگه ازش، چه در مسائل اجتماعیمون، چه در مسائل دانشگاهیمون، چه در هر مسائل دیگر. و این چیزیست که باید روش تاکید کنیم، رسیدن به یک توافق.
بفرمایید در سرزمین ما ایران قرن هاست که خورده فرهنگ های گوناگون با مسالمت کنار هم زندگی کردن. به نظر شما چه عواملی موجب این همزیستی مسالمت آمیز شده؟
ببینید از ایران داریم صحبت میکنین دیگه. ایران یکی از قدیمی ترین مراکز تمدن بشریه، یعنی مثلا حداقل در حد 10,000 سال یا 7,000-8,000 سال آثار تاریخی رو میبینیم انسانی که اینجا بوده میره تا قدیمی تر و یکی از اولین زیستگاه های بشره. حالا فقط هم ایران نیستن، این منطقه ما تا حدود مدیترانه، میدونی یه مقدار از ترکیه آناتولی رو نگاه کنی اینجوری بوده. خب اتفاقی که اینجا افتاده، اتفاق من همیشه تکرار مرزه مثلا ارزش سنجی نیست، تصادفا این منطقه یه جوری حاصل خیزتر بوده، انسان‌ها بیشتر تجمع کردن، حیوانات رو اهلی کردن، اولین نمونه اهلی کردن گیاه و حیوان در همین منطقه اتفاق افتاده که ما بخشی از اون منطقه هستیم. این بخشی که ما بودیم، الان دیگه ما تنها نیستیم دیگه، ایران کشور دیگه هستن، ولی وقتی ببینیم 2000 سال 3000 400 سال قبل جز ایران که چیز دیگه نبود، اقوام دیگری بودن، حالا بابل بود فرض کنین فلان، ولی یک مجموعه بود که به عنوان جغرافیه نمیبینم، ولی یه فرهنگی اینا ایجاد کردن با هم دیگه و ایران یه مفهوم فرهنگی من میبینم غیر جغرافیایی و از عمده محور این مجموعه ای که حالا فرهنگ ایجاد کردن تفاهم نه توافق با هم دیگه، با هم چگونه زندگی بکنن. به این معنی اون وقت من کلمه رو عمدن چند زدم به کار میرم، درفزا بوده این فرهنگ، یعنی هر چیزی به درجه خودش میافزود و بعد توافق میکرد. اگر مثلا شاهنشاهی ایران بزرگتر میشد، یک کشور دیگه جزش میامند، یه مجموعه انسان که جزش میامدن فرهنگ خودشون داشتن، اون فرهنگ به این فرهنگ اضافه میشد، تو این فرهنگ تو این مجموعه جذب میشد، میشد یک آش در هم جوشیده، یه فرهنگ جدیدی یا رشد یک فرهنگی، همیشه اینجوری بوده. بنابراین تو ایران به طور طبیعی همه افراد کنار هم بودن، خورده فرهنگ به قول شما میدونید، گروه های مختلف، زبان های مختلف، مذاهب مختلف، حتی رنگ های مختلف با هم زندگی میکردن. اصلا هیچ چیزی شبیه این در هیچ جای دنیا دیگه ما نداریم، در تاریخ نداریم. یه مفهوم فرهنگیه و توی این عصر جدید یه مقدار به این مفهوم لگد زدیم، فراموش کردیم ایران فقط یک کشور نیست که بزرگ بوده کوچیک شد، اینجور نیست. ایران یه مفهومه، یه نوع روش زندگیه، یه نوع درفزا بودنه که انگلیسیش یا در فرهنگ انگلیسی زبانها خیلی وسیع داره براش هزینه میشه. اینکلوزیونس خیلی مهمه، در هر جای برنامه‌ریزی علمی میکنن، برنامه‌ریزی مدنی میکنن، بابت هزینه میکنن. ما احتیاجی نیست هزینه بکنیم، اصلا اینجور بودیم به لحاظ تاریخی، به لحاظ جغرافی اینجور شدیم و این ارزش رو باید حفظش بکنیم.
نظر شما مهمترین مسئله و چالش کنونی جامعه ما چیه؟ ریشه بروز این بحران ها کجاست و نحوه برخورد
اون
باید
باشه
چطوری بشه؟ چجوری
بعدش خلاص بشیم؟
بهتر کلی نظر.
من بیشتر دوست دارم کلمه بحران استفاده نکنم. مثلا یه زلزله میاد، یه بحران، من نمیدونم چیکار بکنم، میدونین؟ یا مثلا یه سیلی میاد. این چیزی که این یه جور تلاطم روانی که ما درش هستیم، نگرانی که داریم، از دید من کاملا طبیعیه. ما به هر دلیل تاریخی حدود 800 سال بگیم از قرن 5 هجری، اواسط قرن 5 هجری، زندگی و زیست ما وارد یک انحطاطی شده. و اینو خیلی من چون نوشتم این برنامه جاهای مختلف تکرار میکنم، یه جور با انقیاد تفکر مواجه شدیم از دوران سلجوقیان که قبلش اینجا نبود. یعنی شریعت حاکم بر تفکر شد. مثلا دوران آلبویه که قبلش بود اینجور نبود که سامانیان بودن، آله بود اینجور، آزادی بود. یعنی که اون دوران طلایی ما و اسلام اون دوران هست. میگیم ابو ریحان بیرونی، خاجن نخواهی، بگیم مثلا خوارزمی قبلش و دیگران و گروهایی که میگیم اینا اون چگونه حتی میراث یونانی رو آوردند و گسترش داد و در زمینه‌های علوم طبیعی به یعنی خیلی وسیع ما گسترشش دادیم که بعد حالا منتقل شد به اروپا و اتفاقاتی که افتاد. خب ولی با سلجوقیان در چارچوب نظامیه ها قید زدن به تفکر انسان، یعنی دیگه نمیتونستی کسی مثل ابو ریحان از این دربار به اون دربار بره، هر کدوم دوست داره بکنه دربار بهش پول بدن. فقط نظامیه بود که اونجا حق نداشت علوم طبیعی، منطق، ریاضی اصلا کار بکنه. از اون بعد شروع شد، ما در این انحطاط 800 ساله 900 ساله بودیم. خب حالا یه سر بلند کردیم، ای یه جاهای دیگه دنیا کارگی دارن میکنن. حالا میگه از اروپا آشنا شدیم و بعدم کشور دیگه و ناآرام شدیم دیگه، با خودمون نمیتونیم کنار بیام و خیلی طبیعیه و نمیتونیم از 10 سال 20 سال حلش بکنیم. یه 100 سال مهلت بدیم اصلا چی شده دنیا، ما کجا بودیم، خواب بودیم. این چیزی که شما بهش بحران میگین، این عدم، این ناآرامی که در همه ما هست، در دولت، سیاست، مردم، مشکلاتی که داریم ناشی از که یهو اخا پا شدیم ای داد یه دیگه کاری دیگه دارم میکنم، ما نمیدونیم چی شده. کاملا طبیعیه، یاد میگیریم درستش میکنیم.
بسیار ممنون. مبحث هویت، بفرمایید که هویت چیه، ما کی هستیم؟ وقتی از هویت صحبت میکنیم از چی صحبت؟
هر کسی هویت میتونه یه جوری تعریفش بکنه دیگه. ما در زبان فارسی وقتی حالا معادلش در زبان دیگه وقتی استفاده میکنیم، میخوام یه جوری خودمون رو متمایز کنیم از بقیه، به خاطر از موقعیت یا ماهیت صحبت میکنیم دیگه. میگم مثلا من ایرانی مثلا با هانس آلمانی متفاوته، یا فلان چینی یا مثلا هندی یا آمریکایی متفاوتم. این برمیگرده به اینکه چی من دیدم که خودم متفاوت میبینم. به نظر من دیگه نه مسئله مذهب، نه رنگ پوست، نه زبان، اینا نیست. یه چیز دیگه است فراتر از اینا که ممکن بگیم لغت فرهنگ روش بذاریم. خب من میخوام یه مثال خیلی شاخص بزنم. خب الان ما 200 کشور در دنیا داریم، 4-5 فلان، ولی بریم عقب‌تر، زمانی که ایران بود و روم بود، حالا اروپا من میگم، اون وقت مثلا چین چیز دیگه نبود، همه جای کوچیک کوچیکی بودن که تحت نمای این چند قدرت جهانی بودن، مثلا 2000 سال 3000 سال پیش. نگاه میکنید از اونجا به جلو که بیام، یه اتفاقاتی مثلا تو اروپا افتاد که تو ایران نیفتاد، ما کارو نکردیم. اونو من میتونم به عنوان وجه تمایز هویت بگیرم، این ایرانی یه جوره، مثلا اروپا یه جور دیگه. وقت بعد گاهی شاهد کنونی هم بر تایید یا تاکید این تمایز دیده میشه. یه ساختمان عظیمی است، دیدین یا شنیدین، تو ایتالیا، تو روم، کلوسئوم. کلوسئوم دیده باشین عظمتی داره. اون جایی که گلادیاتورها بودند و می‌جنگیدند و فلان. واقعا چه جایی بوده؟ اشراف، پادشاه و دیگران، خصوصا اشراف می‌شستن بالا دور تا دور، آدما و حیوانا می‌زدن همدیگه رو بکشن به قصد کش. کی برنده میشه؟ به قصد کش. و اون بالا میشستن لذت میبردن، یعنی لذت بردن از خونریزی و خشونت بین انسان ها و بین انسان و حیوان، هر دوش بوده. خب این یه جور هویت دیگه، این هنوز هم مونده. خب ما همچیز تو ایران هیچ وقت نداشتیم. خب منو متمایز میکنه، بگه ما ایران از این کار نکردیم، این جزء هویت من دیگه. خب این فرق داره که مثلا من دوستم دعوام میکنم که یکی بکشه، نمیدونم جنگی بشه، اینا همه جا دنیا بوده نمونش. ولی اون چیزی که متمایز میکنه از دید من اینجور چیز هاست، یا اتفاقاتی که الان اعتراضات دانشجو تو آمریکا هم روزا داریم صحبت میکنیم سر قضیه فلسطین و اسرائیل، از این جنس دیگه. مردم میگن یعنی چی ما به عنوان غرب داریم از اسرائیل و از حمایت میکنیم، یا تو فلسطین دارم اینجور بچه ها رو میکشن فلان، یعنی ناراحتن دیگه. خب این که یه بخشی از غرب، خب لاقل اون بخش قوه حاکمه، از یه همین چیزی حمایت میکنه یا این رو طبیعی میدونه و توجیهش میکنه، نشون میده خب ما این کار نمیکنیم، ما نمیتونیم ببینیم که به این راحتی این قدم آدم بکشه. و قبل از این دوران نازی ها تو آلمان یا فاشیست آلمان که خب هولوکاست به وجود آورد، اینجور یهودی ها رو کشتن تو، خب ما همچین چیزی در تاریخمون نداشتیم. اینو متمایز میکنه دیگه. کلوسئوم، هولوکاوست و الان هم غزه مثلا، اینا دیگه وچه تمایز نشون میده. وقت من میگم هویت من ایرانی فرق داره با اون، ما یه چیزی هست. ما از این کارا نیم، ما هم نوع دوستیم. خب در آخر همه چیزای بد خوب کنار بذاریم، این تو ما در میاد بیرون. از مهر پرستی قدیم بگیرین تا عرفان ما دوران اسلامی، اینا ببینید نشون دهنده اون جوشش داخل مردم ایران دیگه. یه جور نوع دوستن، انسان دوست و طبیعت دوست و اینا، ولی به این معنا ما نداریم در قلب و ما رو متمایز میکنه، هویت خاصی به ما میده.
پیشگامی دانشگاه چیه؟ پیشرفت علمی و حرکت در خط مقدم علم چگونه با زبان فارسی و استفاده از اون از نظر شما در هم تنیده شده؟ اصلا آیا تنیده شده یا نشده؟
بله، ببینید زبان رو معمولا ما میگیم به عنوان یه وسیله ارتباطی انسان با هم دیگه. مثلا ما با هم فارسی حرف میزنیم میفهمیم، خب راحت بیان میکنیم حسمون و رفتارمون و هر چیز دیگه و نیاز. ولی یه نقشی داره که معمولا ازش صحبت نمیکنیم. زبان ارتباط بسیار تنگاتنگی با تفکر انسان داره. از یک طرف، از طرفی توی یه جامعه که یه زبان مشترکی دارن، زبان اون جامعه ربطی داره با تفکر در سطح عامه، در گسترش فرهنگ، در نمودهای فرهنگی اون جامعه. خب اینو معمولا ما دست کم میگیریم. یعنی خلاصش اگه من انسان مثلا کل مفاهیمی که در زبان میتونم بیانش بکنم هزار تا باشه، وقتی خودم مقایسه میکنم با یه انسان دیگری که به جای هزار تا مثلا 10,000 یا 100,000 تا مفهوم داره، ها میگم اون فکرش عمیق‌تر و ژرف‌تره. این اثبات شده است به لحاظ روانشناسی. انسان با کلمه، با زبان فکر میکنه. خب اون وقت وقتی که من میگم ما 900 سال در انحطاط بودیم، خب زبان ما روش نکرده دیگه، جز در یه بخشی که میگیم عرفان و شعر حالت خاص. اما زبانی که به تفکر مرتبطه، زبان فارسی معلق مونده، حتی راکت نموده، زنگ زده. تازه ما توی این سطح اخیر داریم یک روز زنگار زدائی میکنیم که این زبان دیگه بتونه کم کم نرم بشه، صحبت کنه و به تفکر من انسان یا من ایرانی کمک بکنه. این خیلی مهمه. بنابراین وقتی میبینید، وقتی اینجا نگاه کنید، میگه آن زبان در آموزش خیلی مهمه. به طور مثال فرض کنم من برم یک کلاس بگیرم، تمام ایران دارم درس میدم، انگلیسی درس بدم، دانشجو مثلا فرض انگلیسی بلدم، ولی همونو بیام فارسی درس بدم، بسیار با هم متفاوته. نمونه مستاقش اول انقلاب ما دیدیم. خب یعنی وقتی من فارسی درس بدم، یه جور حس دیگه به اون دانشجو منتقل میشه، درکش یه جور دیگه رشد پیدا میکنه، عوض میشه تا به انگلیسی درس بدم، چون انگلیسی زبان مادریش نیست، نوران مغزش تطبیق با انگلیسی ندارن، کم تطبیق دارن. خب پس معلومه که تو علم من باید فارسی درس بدم دیگه، باید کمک کنم به رشد زبان. اینجوری نیست اگه من زبانمون و زبان ملت اقوامی که ایران هستن بگیم انگلیسی بشه زبان مشترکش، مثل که کاری که فرض کن در هند سعی کردن بعدم شکست خوردن. خب اینجوری نیست که اگه این کار بکنم دیگه همه چی بهتر بشه، اتفاقا اینجوری نیست. اول انقلاب من یادم بعضی استادایی که قبل از انگلیسی درس میدادن، مثلا در مؤسسه ژئوفیزی دانشگاه تهران، اومدن گفتن ما شروع کردیم فارسی درس میدیم، چقدر همه چیز بهتر میشه، دانشجو چقدر بهتر درس میخونن، همین فهمن. در عمل هم اینو دیدیم. ولی قبل از اون مثلا من در نمایشات مختلفم که قبل از انقلاب نوشتم و بعد از انقلاب چاپ شد، رو همین زمینه است که ما باید به زبان توجه بکنیم برای رشد انسان ایرانی، رشد ذهنی و مغزیش، و به خاطر ما زبان رو هم گسترش بدیم و این رو هم اثر میذاره.
مهمترین پیام مدرنیته چیه؟ خصوصیات ساخت تفکر مدرنیته چیه؟
از دید خودم میگم من حالا. بله بله، من چجوری میبینم؟ خیلی شما ممکن الان صد جور مختلف مدرنیت رو تعریف کنید. خب عمدن من میگه مدرنیت، یعنی همون کلمه مدرن رو فارسیش میگه با ایت فارسی. خب یعنی اتفاقی در دنیا افتاده، یه جور دیگه شدن دیگه. مدرنیت که تو اروپا شروع شد به این معنا، منطبق یا منشعب از سنت بود. این سنتشون همجوری ادامه پیدا کرد، رشد کرد، یه جور زندگی میکرد. یه اتفاقاتی افتاد، خیلی پیچیده است، من نمیخوام واردش بشم، ولی بالاخره یهوشو که یه جور دیگه شدن، یه جوری فکر کردن، یه ها میرن مثلا چند سال طول کشید، ولی بالاخره مثلا وقتی قرن 18 هم میام یا 17 هم حتی میام، این اینا فرق کردن با 200 سال قبل خودشون. یعنی قرن 16 و 17 دیگه اثرگذاری ها شدید شد تا انقلاب صنعتی اول و بعد ادامهش تا الان که میبینیم. خب ما تو ایران از زمانی که کلمه تجدد یا مدرنیته بعدن در دوران مشروطه اتفاق افتاد، وقتی خوب نگاه کنیم این نویسندگان ما، حال کلمه متفکری معنی خاصی میده، یا متفکران ما یا حتی تجار ما که اینجور چیز دادن کلمه آوردن، تو این 200 سال گذشته فقط از مظاهر مدرنیت صحبت کردن. مستقاش خیلی زیاد، من تو کتاب نوشتم اینو آوردم زیاد. یعنی مثلا نگاه میکنیم کتاب فلسفه دکارت در دوره ناصرالدین شاه ترجمه میشه، بعد میرزا زکی یمانی اونجا مقدمه می‌نویسه که آره این کتاب رو به ما گفتن در فلسفه، ولی خب ما منظورش مسلمان و ایرانیا که در فلسفه خورشیدن و اروپا مثل ستاره سوهاست در دو به اکبر ها، که ستاره که با چش دیده نمیشه، فقط هر کس با چشش چقدر تیزه میگن نگاه کن اونجا، اگه دو تا دیدی چشت خوبه، اگه یکی دیدی چشت معمولیه، و میگن اروپایی ها رو با سوها مقایسه میکنه، ایرانی رو با خورشید. این که یه دوره ناصرالدین شاه که اصلا کانت و لایبنیتس و اینا همه یا دکارت قبل از این بودن، این اصلا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده. خب انحطاطم در این حد بوده، متوجه نبودیم این چیزی که الان امروز بهش میگیم مثلا مدرنیت یا تجدد مبتنی به تغییر بنیادی در نوع تفکر بشره. حالا از دید من یعنی این بالاخره بشر اروپایی فهمید این که ما مفاهیمی رو که از ذهن خودمون در اومده و نمیفهمیم چی هست، اینا رو مطلق فرض بکنیم، خوب و بد رو بر اون مبنا بسنجیم، این اشتباهه. ما بیشتر با هم توافق بکنیم. این توافق در علم با نیوتن شروع شد، این دو منش فکری و نیوتن و کتابش که فیزیک مدرن رو پیش به وجود آورد، از این جهت درست این همان در حکومت ها تأثیر گذاشت که دموکراسی نوین شد که توافق انسان هاست، در علم مفاهیم من به این میگم سرعت، به این میگم شتاب، به این میگم نیرو، میگم فلان، توافق میکنیم دیگه، کاری ندارم که این میل به معنی ابن سینا و این چیه کار من یه جایی از ذهنی کسی دید. نه اگر اینجور شد میگم این نیرو وارد شد، اگر مثلا اینقدر حرکت کرد در اینقدر طول کشید زمانم یعنی این، به این میگم سرعت، توافق میکنیم. در کنارش وقت زبان ریاضی به وجود آمد، یعنی ریاضیات شد زبان برای یک نوع تفکری که قبلش وجود نداشت. این سه کار، یعنی من دو تاش میگم، توافق و زبان ریاضی، یک زبان جدید برای تفکر انسان علاوه بر اون زبان کلامی که مدرن ما حرف میزنه، از این دل این مدرنیت در اومد بیرون و این در ایران الان غایبه و ما متوجه نیستیم، چه در سیاستمون، چه در دانشگاه و چه در کار علمی.
بسیار روشنگری و روشنفکری چیه؟ به نظر شما مهمترین وظیفه‌ای که روشنفکر داره در دوران کنونی چیه؟ جایگاه روشنفکر کجاست؟ و آیا اساساً در شرایط کنونی اصلا میشه در مورد روشنفکری صحبت کرد یا میشه گفت دوران روشنفکری اساساً به سر باید در جامعه؟
خیلی سخته برای من در این مورد صحبت کردن. این کلمه روشن فکر و روشنگری، روشن فکری خوب از اول بگیم مشروطیت تا الان بوده و الان بعد از انقلاب یا الان میگیم تو ایران نشریات روشن فکری مثلا مجلات فرهنگی بنا خیلی به کار میره دیگه. نه من هرچی نگاه میکنم هیچی درش نمیبینم. برای چی؟ به چه معنی روشن فکری؟ یعنی چی؟ من اگه این مجموعه اتفاقات رو خب خیلی مفصله 200 سال ما 150 سال دیگه ترجمه کنم یا فرو بکاهم به این که یه حرفی زدن که یه جای تو اروپا هم داره زده میشه، یه متفکر اروپایی یه جمعه دو بشید من هم یه تکرار بکنم بقل هم میذارم این دارم به نظر من اصلا ارزشی نداره. و اینه که واقعا اکراه دارم راجع به مسئله صحبت کنم چون مجبورم از دید خودم نفی معنی عمیق روشنفکری در ایران بکنم که واقعا هیچ کس حاضر نیست حتی گوش بده به من. نمیگم فحش میدم، مهم نیست فحشا، ولی اصلا گوش بده پس برای چه حرف بزنم. من روشن فکر نمیبینم. من در طول این دوران خیلی زحمت کشیدن تو ایران، یعنی به من نیست من گذشتگان رو بخوام کارشون بی ارزش بکنم، اصلا نه. یعنی اگه خود منو برگردونم مثلا به 200 سال 150 سال پیش بدتر از همه اونا که بودن شاید حرف میزدم، ولی اون یه اقتضای تاریخی بود. من که اعتقادم اینه، واقعا شکی ندارم که ما 900 سال خواب بودیم، یهو 150 سال پیش بیدار شون شد یه حرف زدن یه چیز دیدن، خب لابد طبیعی بوده دیگه. بهترین آدمای ما در هر دوره خودشون اونجوری گفتن، به خودشون گفتن روشنفکر، یا بعد از اینا گفتن روشنفکر. حالا ما اینو داریم همینجوری استفاده میکنیم. یه کسی یه کمی هنرمنده یه چیزی مینویسه اینجا میشه من روشنفکر، میشه روشنفکر فلان. من نمیبینم، من روشن فکر نمیبینم. یعنی به این معنی که یه کسی حرف جدیدی برای زدن داشته باشه، من تو ایران نمیبینم. خیلی بد این حرفا میدونم و همه بهم خواهن خندیدا، خب ولی نگاه میکنم من خیلی بد این حرف، ولی واقعا بگم 40-45 سال حالا کار به قلبش ندادم اینا تو که من حدودا ایرانم بعد از انقلاب اینا نگاه میکنم، من دو تا اسم میتونم ببرم، دو نفر آدمی تو علوم انسانی به این معنی، نه تو علوم طبیعی که دوستان شده است، یه حرفی زدم هم که یه حرف جدیدی زدم. کار من ندادم بعد خوب درسته جدیدی، یه فکر یه حرف جدیدی زدم. اینجا حالا میگم یکی مرحوم حائری یزدی در دانشگاه مشهد استاد تاریخ بود که کتابش عنوانش فکر کنم دو سویه کارشناسی غربی همچین عنوانی داره، کتاب هم دهه 70 فکر کنم چاپ شده، واقعا دهه 60 فوت شده. یکی ایشون رو میگم یه جور خاصی رو دید. از وقتی من کتاب خوندم از همون زمان رفتم در فکر راست به این چیزی داره میگه. یکی هم مرحوم طباطبایی، جواد طباطبایی، خب خیلی حرف زده، من کار بودم اصلا مثلا نقدش نیست، ولی یه حرف جدیدی زده. از دهه 70 اولین کتابش در مورد اندیشه سیاسی در منتشر شد، یا فلسفه اندیشه سیاسی که به نظر من هنوز بهترین کتابشه و کوتاه‌ترین کتابش هم هست، خیلی منسجمه، یه حرف کاملا جدید داره میزنه و هیچ کس نتونسته نقدش بکنه. من حداقل 15 تا کتاب خوندم که راجع به این نشه خواستن نقدش بکنن، ولی فقط فحش دادن، هیچی نگفتن. نقد جدی نداره، یعنی خب خیلی بده دیگه، نقد باعث رشد یک فکر میشه، ولی غیر از این مثلا من نمیدونم کسی حرف جدید زده باشه. لابد هستن نه من ندیدم، ولی بنابراین حرف کلی میگه که اکراه دار از روشنفکری صحبت کنم. کاش که ما روشنفکرای داشتیم که مثلا ایران خوب میشناختن، خوب فکر میکنن و ایده جدیدی دارن برای ایران یا برای دنیا. حالا میدونید
اندیشه دموکراسی در ایران چیه و برای تحقق دموکراسی ما به چه اسباب و ابزاری نیاز داریم؟
اگر انسان ها، عزیز من، تو ایران، ایرانیان که اینجا زندگی میکنن، نپذیرن یا نتونن بپذیرن که برای زندگی کردن باید با هم توافق بکنن، با دموکراسی اصلا دیگه معنی نمیده که. گیرم دموکراسی به معنی ظاهریش تو ایران اتفاق بیفته، انتخابات کاملا آزاد، نمیدونم کاملا آزاد، یک بلبشو عجیبی خواهد شد. هر کسی قدرتی داره میکشه به طرف خودش دیگه، چه قدرت مالی باشه یا نظامی باشه یا سیاسی باشه. خب بنابراین دموکراسی وقتی میتونه، یه مردم سالاری وقتی میتونه اتفاق بیفته که به این بلوغ یه دل رسیده باشن که آقا جون بالاخره برای زندگی ما باید با هم توافق کنیم و یه ساختاری ایجاد کنیم که توافق رو چگونه به تحقق ایده‌هامون برسونیم بر مبنای توافق. یکی بلوغی میخواد، ما بهش نرسیده هیچ جا تو ایران بودم قسمت. اون چی که من در زمینه جامعه کنونیمون این روزا میبینم که امید به آینده میده این کنشگران مدنی هستن، خب که دارن تست میکنن، آزمایش میکنن. میدونین رفتار، وقتی میگه مدنی نه رفتار خشونت پرهیز دیگه، رفتار مدنی دارن در مسئله محیط زیست یا اون چیزی که به زندگیشون مرتبط میشه تلاش میکنن، صحبت میکنن با دولت، با مردم که یک اتفاقی بیفته. این شروع به اصطلاح تحقق مردم سالاری از پایین به بالاست. دموکراسی بالا پایین نمیتونه بشه. از این جهت مثلا فرض کنین که تو این گروهی خودشون هنوز روشن فکر لقب میدن یا میدادن در دهه‌های گذشته و بریم تا قبل از انقلاب، اتفاقا رفتارشون کاملا نامردم سالار بوده. از مردم سالاری صحبت میکردن ولی کاری که میکردن دقیقا خلاف این بود. به همدیگه رو خورد کنن، همدیگه رو تحقیر کنن، فلان کنن، نمیشه توافق نمیکردن. ولی مردم دارن الان این کارو میکنن. گروه مدنی بسیار زیاد در ایران ما داریم، خیلی خوب دارن کار میکنن. امید میده با آینده که ما از پایین این مردم سالاری رو محقق بشه.
مبحث تاریخ معاصر. استاد، پروژه آرته شناخت تاریخ 100 سال گذشته این سرزمین از زبان بزرگان فرهنگ و هنر و علم. بفرمایید که از نظر شما آشنایی با تاریخ گذشته چه اهمیتی داره و فهم تاریخی انسان از گذشته چه دستاوردی در حرکتش به سوی آینده خواهد داشت؟
بهترین شاید مقایسه که حالا خیلی ها این حرف رو زدن این است که ما جامعه رو مثل درخت تلقی بکنیم که ریشه ای داره، آیندهش هم مثلا میوه است. اگه ریشه رو قطع کنیم که میوه دیگه نمیده. حالا میگن در مثل مناقشه نیست، در مثل ما جامعه اینجور نیست، البته یه جور دیگه است. ولی جامعه که ندونه قبلش چی بوده، آدم قبل چی کار کردن، چی خواستن، از اون خواستشون چی در آمده، وقت نمیتونه بگه حالا این چیزی که من میخوام چی اتوش در میاد اگر محقق بشه. نمیتونه این رو ببینه، مجبور یا دیگران کمک بگیره یا که بره به قهقرا. اصلا من نمیتونم تصور کنم هیچ جامعه، یک گروه انسانی با همینجا شروع کنن رشد بدن خودشون رو. خب حالا رشد خیلی معانی داره دیگه، معنی فقط اقتصادیش نمیگیرم که مثلا تولید ناخالص ملیشون بالا بره، نه حالا به هر معنی که میگیرین بهتر بشن، راحتتر مسائل خودشون رو حل کنن، مثلا بدون اینکه یک عقبه ای داشته باشه. اگه همش انسان جمعش عقبه نداشته باشن، باید اول به وجود، اول صبر کنم، اصلا زندگی کنم، ببینن چطور میتونن زنده باشن، کشته نشن، نمیرن، نمیرونن، نمیرانن دیگران رو، میدونی؟ تا کم کم میتونم فکر کنم. خب پس سابقه ما خیلی مهمه. ما 10,000 سال سابقه داریم، چیکار میکردیم اینجا؟ چجوری زندگی میکردیم؟ چگونه مسئله خودمون رو حل میکردیم؟ خب از اون تصوری که قدمای ما داشتن چی تو اتوش در اومد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا دوره من مثلا میام میگم دوره سلجوقیان دوره شروع انحطاط ماست؟ خیلی مثلا 200-150 سال قبل از مغول شروع شد. مغول ها که خودمون شروع کردیم، خودمون نابود کردیم. چرا این کار کردیم؟ چطور شد که این کار کردیم؟ اگر راجبین صحبت نکنیم که من نمیتونم از 1000 سال آینده ایران صحبت، از 100 سال آینده ایران صحبت کنم، از برای آینده برنامه ریزی بکنم. پس بدون عقبه که نمیشه که. اتفاقا وقت کشورهایی که عقبه اینجوری ندارن راحت‌تر میتونن. چرا؟ میگم ما کار نداریم، میان یه کشور که پیشرفته است استفاده میکنیم، میگه تو بگو تو چیکار کنم، ما کار میکنیم. مثلا فرض کن امارات یه چیز اینجوریه، سنگاپور یه جوری اینجوریه، یه شروع کردن از صفر یه کاری دارن میکنن. خب آره ما خوشم میاد چقدر خوب، ولی اینم باز چیز دیگه، تابع یک موجودیت دیگری است، مستقل وابسته به خودش و مبنای خودش نیست. پس ریشه خیلی مهمه، سابقه به این معنی سنت خیلی مهمه و شناختش.
مبحث جهان امروز و فردا. بفرمایید که وقتی از جهانی صحبت، جهانی شدن صحبت میکنیم، از چی صحبت میکنیم؟ ابعادش چقدره؟ چه تأثیری در شیوه زندگی ما داره؟ و فکر میکنیم که ما در برابر این پدیده چه با واکنشی باید داشته باشیم؟ منافعش برامون بیشتریه، خطراتش؟ به عبارت دیگه چطور میتوان از فرصت‌های جهانی سازی استفاده کرد و بر موج آن برای امر توسعه ملی استفاده کرد؟
این مفهومی مفهومیستی مرتبط با روابط بین الملل، اقتصاد، که اینا واقعا در تخصص من نیست، ولی اون چی که من میبینم و دیدم یا خوندم واقعا اینه دیگه. جهانی سازی مفهومی که از آمریکا شروع شد و بعد از جنگ جهانی دوم، یا بگیم در مثلا 30 سال اخیر، 40 سال اخیر، و بعدم با این فرض که آمریکا مرکز دنیاست، قدرت به اصطلاح سیطره‌دار جهانیه، حالا اروپا ازش تبعیت میکنه، بقیه کشورها هستن، باید مواظب باشیم که منافع ما حفظ بشه. برای اینکه منافع ما یعنی آمریکا و غرب حفظ بشه، این کشورها بیام بگیم یک مشارکت بکنیم با هم در اقتصاد، در روابط بین الملل، روابط تجاری با یه قوانینی. خوبه که به این قوانین نگاه میکنیم، منافع تک تک کشور کوچیکی از اون هیته اصلی که در واقع اصطلاحی براش دارن که میگن مثلا منطقه بزرگ، همچین اسمی دارن برای خودشون، که منافع اون در نظر گرفته براش منافع دیگه مهم نیست. منافع کشور دیگه در این حد مهمه که کمک بکنن به رشد خودشون. جهانی شدن در واقع اینجوری است. درست همه کشور دنیا سعی کردن بیان توی چارچوبی، ولی وقتی که قرار باشه مثلا یه کشوری بخواد به لحاظ اقتصادی کاری کنه خارج از اون باشه، جلوش میگیرن. پس وقت اگر ما به عنوان ایران تو هر شرایطی بخوام بپیوندیم، که به نظر من خوب پیوستن به این مفهوم جهانی شدن، بلکه در تعامل با جهان بودن، باید مواظب مزراتش باشیم، وگرنه گول میخوریم و هیچ به نفع ما نیست. یعنی مفهومی است جهانی به معنای تعامل، اما به نفع یه عده خاص. من باز این اشکالش نمیدونم که ما بریم وارد تعامل باشیم. تعامل همیشه چیز مفیدیه، ولی هوشمندانه واردش بشیم. وقت بله باید این کار کرد. آزادی یه مفهوم جمعی فردی نیست. یعنی وقتی یه جامعه تشکیل میشه، حالا ده، شهر، کشور و فلان، آزادی معنا پیدا میکنه دیگه. خب فرد وقتی نگاه کنیم، فرد آزادی دیگه، به شرطی که تنها زندگی بکنه. یعنی بره در صحرا یا در کویر، در جنگل، هر کاری میخواد بکنه بکنه، میشه آزادی. ولی وقتی در جمع هست، اون آزادی محدود میشه. خب آزادگی که این مفهوم ایرانی دیگه، مفهوم عرفانی ماست، آزادگی وجود داره. یعنی من در خودم میرم قوطه ور میشم، هر جور دوست دارم فکر کنم، مستقل از هر چی اطراف منه. آزادگی یه چیز دیگه است که ما در مفهوم عرفانیمون داریم، ولی دنیای جدید فعلا کاری به این نداره. مفهوم آزادی مطرح میشه دیگه. بنابراین وقتی که از یک جامعه صحبت میکنیم، قطعا جامعه مخل آزادی فردیه، معلومه. در یه حد و حدودی ولی فرد آزادی قائل میشه، بقیه فرد باید بر مبنای توافقی که در جامعه شده خودشو محدود بکنه. جامعه چه توافقی کرده؟ اونو نمیتونه به هم بزنه. نمونهش من چون رانندگی رو اولش صحبتم گفتم، بزن میتونم بگم مثلا من آزادی ندارم سر چرا قرمز زد رد شم بگم دلم میخواد برم. این دیگه خلاف اون توافقی است که کردی. ولی آزادم رانندگی نکنم، آزادم سرعتم رو بین صفر تا حد مجاز یا از حداقل مجاز تا حد اکثر مجاز، اینجا آزادم. آزادم مثلا شغلم انتخاب کنم، نرم سراغ هر شغلی. آزادم که اصلا فقیر زندگی بکنم و خیلی چیزهای دیگه. ولی یه آزادی قطعا گرفته میشه. جمعیت همواره محدود کننده آزادی است. و اینو ما گاهی یادمون میره. اصلا مدنیت یعنی محدود کردن آزادی فردی دیگه. و خوبه، و خوب چیز. باعث رشد حتی محدودیت رشد فرد میشه وقتی که در جامعه زندگی میکنه با پذیرش محدودیت.
به نظر شما راهکار اشاعی آزادی بیان چیه در ایران؟
من برمیگردم به همون نکته که گفتم، توافق. وقتی توافق سر چیزی کردیم، وقتی که آزادی بیان کمک میکنه که این توافق چگونه بهتر محقق بشه، چگونه جلوی تالیفاسدهاش گرفته بشه. میدونید بیان، آزادی بیان یعنی این. به خصوص وقتی که در مورد وقتی توافق کردیم و قوانینی نوشتیم، یه عده اومدن مثلا حکمران شدن که بیان مدیریت بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، یه اشکالاتی پیدا میشه. اشکالات رو یه عده ببینن. آزادی بیان در این که چگونه این اشکالاتی که دیده میشه نوشته بشه، منعکس بشه، گفته بشه. یه عده باید این کار بکنن دیگه. آزادی بیان اینجاها معنا پیدا میکنه. آزادی بیان درست مثل آزادی فردیه، محدود، معلوم. آزادی بیان که هر کسی کامل نداره که، به معنی اون دیگه فردی تنها به تو بیام با هر کسی بهش بخواد فحش بده. تو جمع که هستیم آزادی بیان به من اجازه فحش دادن که نمیده که. ولی اجازه میده نقد بکنم. یعنی میگم قرار بود تو برنامه‌ریزی فلان اتفاق بیفته، نیفتاد. چرا نیفتاد؟ بیاید درستش کنید. این میشه آزادی بیان. پس آزادی بیان همیشه باید بدونیم که توی محدودیتی معنا داره، همون محدودیتی که نقد علمی معنا داره. در نقد علمی باعث رشد علم میشه دیگه. گفتمان علم یعنی همین، نقد کردن. بدون نقد اصلا علم رشد نمیکنه. ولی نقد کردن این یعنی فوش و بی خود کردی، غلط کردی نیست. یعنی آقا جون تو اون چارچوب روش تو این روش اشتباه عمل کردی، یعنی بگو اون کار چیکار کردی، چرا نگفتی، ما خبر نداریم. ولی به هر دلیل، پس نقد هم درست شبیه آزادی، محدود به شرایطی که توافق تعیین کرده.
مبحث جهان‌بینی فردی. استاد شاهرخ مسکو در کتاب روزها در راه میگوید که جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم. میخواستم دنیا را عوض کنم، جهانی از نو و آدمی دیگر بسازم. حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن به انتظار مشتری. این عبارت مسکوب به نظر شما چی داره میگه؟ نظرتون در موردش چیه؟
من میچرخونمش این کلماتو تو چارچوب خودم فکر میکنم، طبق انتظارم همینه دیگه. من میگم خب مسکوب در جوانیش آرزوهای یه خیالاتی داشت، حالا آرزوم همینجوری دیگه، بدونه که بدونه تحقق این خیالات یا آرزوها اصلا برای بشر، نه برای اون شخص، ممکن یا ناممکن، اصلا به این فکر نکرده بوده. بعدها هم متوجه میشه نه تنها فکر نکرده بوده، اصلا از اون آرزوها باید دور بشه. به جاش مثلا اگر فرض کنیم مسکوب اطلاعات جدیدتر انسان‌ها رو داشت، می‌دونست که انسان به عنوان فرد کاملا محدوده. مگه به درون خودش بره مثل عرفای ما، ذهنشو باز تخیل بکنه. ولی وقتی که در جامعه زندگی می‌کنه کاملا محدوده، اثرگذاری داره. اثرگذاریشو نمیشه پیش بینی کرد کیه. کمان که خیلی از بزرگان سیاست، نظامی، دانشگاهی فلان یه کارهایی کردن که در زمان خودشون دیده نمیشد، اثرگذاریش مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال بعد دیده شده. حالا البته بگو سریعترش مثلا میگیم 20 سال بعد، 10 سال بعد، ولی سالا طول کشیده. انسان یعنی این انسان یه کاری میکنه اثرگذاریش بعدن دیده میشه. بنابراین انسان حالا میتونیم صحبت کنیم دیگه. این نیست که خیالاتی داشته باشه، خیالات خیلی چیز خوبیه، اما وقتی من دارم زندگی میکنم بعد اون خیالات رو تبدیل کنم به یک کاری که میخوام یه اثرگذاری داشته باشم در جامعه. یه وقت اثرگذاری من اینه که آقا من یه مغازه پیتزا فروشی دارم، میخوام پیتزا بگه، یکی بگه تمیزترین پیتزای مثلا توی شهر رو داری. خب خودش کار دیگه. و اگه همین هم به هم پروزه مهم، اگه کسی بینتونه کار کنه، کار خیلی مهمی انجام داده. مفهوم جدید برای پاکیزگی فرض گرفته ادعا میکنه. باید اینجور، یعنی طراح ترجمه خیالات رو به اینجور گام های اجرایی تحقق پذیر یاد بگیریم و اینو مسکوب دیر یاد گرفته.
بفرمایید که شما چه تصوری از آینده دارید؟
آینده؟ انسان، بشر، ایران یا کدومش؟ ببینید من فکر میکنم برخلاف حرفی که خیلی زدن، چه تو علم، چه سیاستمداران دیگران، که مثلا به زودی بشر خودشو نابود میکنه، بمب اتمی میزه کره زمین نابود میشه، که ممکن همه اتفاقات بیفته، ولی بشر از دید من اول میلیاردها سال دیگه خواهد بود روی کره زمین، ممکنه نباشه. کره زمین ما که دیگه میدیم رشته منه دیگه، مثلا میگیم 4 میلیارد سال دیگه زمین، بعد اصلا خورشید به میره، منظورش از به میره، ولی قبل از که بشر به اونجا برسه وارد کرات دیگه میشه، حتما میشه این کارو میکنه. کما اینکه قطعا در 50 سال دیگه، نمیگم 10 سال دیگه، ممکن 10 سال دیگه اتفاق بیفته، ولی قطعا در 50 سال دیگه انسان روی کره مریخ زندگی خواهد، ممکنه کامیونیتی جمعیت مثلا 50 نفره باشن، زندگی میکنن دیگه، برگشت به زمین هم ندارن دیگه، اونجا میمونن و بعد پایگاهی میشه برای آینده 100 سال، 200 سال و 1000 سال آینده. این از دید من این اتفاق خواهد افتاد. بشر بعد از اون نکته که من گفتم در دور این 400 سال گذشته که زبان ریاضی رو خلق کرد و این زبان جدید داره فکر میکنه، باز هم در کمتر از 100 سال آینده زبان جدید دیگری به این اضافه خواهد کرد. هنوز نمیشه گفت این چیه، ولی به نظر میاد اون چیزی که روزه بهش میگن رایانش یا کامپیوتینگ به اصطلاح، نه کامپیوتر، خب زبان رایانش، به نظر میاد هم اتفاقی خواهد افتاد که یک نوع اجازه تفکر نوع دیگه‌ای به ما میده که نه جنس ریاضیات نه زبان متعارف. پس یه اتفاقات خواهد افتاد دیگه نمیدونی میشه، کمون که حتی خود نیوتن که این کارو کرد با نیوتن یاد بگه بگی مثلا فرضون 400 پیش شروع شد، تصور کسی نداشت که چه تأثیری میذاره یوهو مثلا انسان الان یه گوشی دستش میگیره چه کارها باش میتونه بکنه. پس یه اتفاقات دیگری افتاد که ما تصور ازش نداریم. ایران، انسان ایرانی هم بالاخره بعد از اون 800-900 سال خواب قطعا تو 100 سال آینده که شروع شده میتونه بگی 2 سال دیگه از 5 سال زمیناش داره شروع میشه دیگه، بالاخره یاد میگیره دیگه تبدیل به جامعه آرام میشه که زندگی میکنه. الان ما زندگی نمیکنیم، همش ناآرومیم. فرق نمیکنه از سیاستمدارانمون بگیرین تا پای مردم عادی، همه پولدار فقیر هم همه ناراحتن تو ایران. خب خیلی کم کسی پیدا میشه که آرامش داشته باشه. خب ولی تبدیل میشیم به انسان آرام که خودمون رو میتونیم شکوفا بکنیم، یعنی جامعه تولید میکنیم که نسل بعد خودش شکوفاتر شکوفاتر میکنه و در تعامل با بقیه جهان خواهیم شد. این اتفاق خواهد افتاد و کوشش اون همه باید باشه تو این جهت گام برداره و از کاری که آرته میکنه به نظرم با اون زندگی نامه که هم سوال کردین کمکی در این جهته که چگونه به این آرامش برسیم. قبلی ها چیکار کردن که ما کم کم داریم حالا تازه متوجه میشیم، پس بیام حالا دیگه این کارو کنم، اونا اون کارو کردن، حالا ما ادامهش اینجوری بدیم.
آره
خوب الان خوب خیلی خوب.
بفرمایید که بزرگترین
دغدغه
امروزتون چیه؟
همین روز که اینجا نشستیم که این مسابقه تموم میشه. خب نه رو بگید امروزه نه نه شو حالا امروز که میگین نه امروزه که میگین منظورتون این روز هاست اینجوری؟ دغدغه من ببینین همواره اینجوری بوده ها، مسئله علم و ایرانه و تطبیق این دوتا با هم دیگه، این همیشه بوده از بچگی، حالا یه جور دیگه بوده عوض شده، ولی آخرش که من نگاه کردم مثلا میگم من قبل از دیپلم بگم یه کاری میکردم واقعا دغدغه‌ام چی بود، رفتم دانشجو شدم که چی تا الان نگاه میکنم همین بوده، این ادامه داشته. خب نوعش، محتواش، ژرفاش عوض شده ولی اصلش بوده. الان هم اینه دیگه. الان مثلا من دارم فکر میکنم همین چند روز با چند گروه این صحبت رو کردم، این ایران کی آرام میشه دیگه؟ من همین آرامشی که گفتم خب اتفاق خواهد افتاد و برای این اتفاق میفته اون مدرنیت رو به معنی که من ترجمه کردم باید اتفاق بیفته تو ایران، هیچ ربطی به اعتقاد افراد نداره، ولی به اینکه این درک لازمه که ما باید با هم توافق بکنیم. این یه دغدغه است که اگه این اتفاق اگر بیفته علم رو هم درک میکنیم، اگه علم خوب درک کنیم این اتفاق پس به هم مرتبطه. خب این الان دغدغه هر روز منه.
اصلا بفرمایید که اگه بخواید خودتون رو توصیف کنین چه میگین؟ شما خودتون شخصا هویتتون رو در کجا جستجو میکنین؟ در کجا میبینین؟
من یک مطلبی نوشتم سال 88 دی ماه هم بود، علتش اینه که نوشتم که روز تولد منه، خب و من بر مزار خودم روی سنگ قبر خودم نشستم دارم گریه میکنم، روی قبر رضا منصوری. سنگ قبرش روش چی نوشته؟ نوشته رضا منصوری متولد فلان وفات فلان، ایران و طالقانش رو خیلی دوست داشت. همین این تعریف منه دیگه. این سال 88 من نوشتم، توی نوشتم هست بر منظار خودم عنوانشه. علتش هم اینه که حالا اونجا نوشتم مرحوم سید جعفر شهیدی، خب شنیدی میشناسید، آدم خیلی هم تاریخ خوب بلد بود و همین که انسان خیلی شریفی بود، پسرش اومده بود ناراحت بود، یه اتفاق افتاده بود، میگه ببین فلانی آیت الله فلان فوت شده، ببین چیکار دارم براش میکنم، پدر من فوت شده، انگار نه انگار. گفتم چرا فکر میکنی؟ خب نباید اینجوری باشه، پدرت برمیشه دنبال این چیزا نبود، تو چرا ناراحتی؟ خب به قول حالا آلمان زبان تو اتریش میگن نخواه که مرگ فاخری داشته باشی، اون دنبال مرگ فاخرانی، یعنی بعد از مرگ مثلا قشنگی تشییع جنازه جل اینا رو چی کار داری؟ خب بنابراین من اگه خودم خوام تعریف کنم اینجوری، من سنگ قبر خودم رو محلش خریدم، پولش رو دادم، الان یعنی الان که من 7 سال پیش در طالقان رفتم صحبتم کردم، توافقنامه با شورای روستا نوشتم، اینقدر بهشون پول دادم، ببینید من هر جا دنیا مردم یه من تو تهران میارم، از تهران بردن به اونجا دفنش دیگه باشه، پولش هم بهتون دادم، حالا بشینش نمیدونم. آه تعریف بهتر از این
بفرمایید که از نظر شما چه نظر شما خوشبختی چیه؟ اونو کجا میتونیم پیدا کنیم؟
من از خودم میتونم بگم خوشبختی، من خودم رو خوشبختی میدونم به این معنی که کلی اشتباه در زندگیم کردم، یاد گرفتم، ولی همیشه اون کاری کردم که دوست داشتم. اشتباهاتم توی اینو یه کاری کردم دوست داشتم، ولی بعدن دیدم چقدر پیر و خسته شدم، مثلا فشار بهم وارد شد فلان، ولی هر کاری در زندگی از روزی که یادم من کرد خوشم اومد، دوست داشتم. خب خوشبختی این دیگه چی میخوام؟ یعنی الان که دارم با شما مصاحبه میکنم یه خوبی قول خوبه دیگه، دارم حرف میزنم دیگه، مگه راه تو نمیدونم بگم پاشیم به دنبال کار دون.
بفرمایید که امروز در دنیا چه چیزی بیشتر از همه شما رو به شگفتی وامی داره، چه خوب چه بد؟
ببینین بعد یه چیزی که این روز مردم خیلی همه جور دارن بد میدونن، این کشتار مردم تو غزه است. همه جور دنیا الان ملتهبن دیگه، حتی سیاست مداره که معمولا محتاطن تو بیان نظر، مردم دانشجو میدونین گروه های مختلف همه ناراحتن دیگه. خب معلوم منم ناراحتم، ولی من میگم چه خوب شد دنیا فهمید که این نوع تفکر انسان غربی با ایرانی کجاست. این خونشون بوده، من جز 15 سال زندگی کردم، حس بو کشیدم، الان دیده شد، الان خودشون رو میبینن، خودشون که فکر میکردن اینجور هستن هم حالا دیدند. یعنی مثلا جوانان تو اروپا آمریکا فرض کنید. خب بس من خیلی خوشحالم دیگه، اتفاق خیلی بدیه دیگه، کشتار یه بچه کوچی یادم نگه اون که اصلا تصورش نمیتونه بکنه، یا مثلا 15,000 تا بچه کشته شده مثلا فرض کنید، 30,000 فلان، ببینید خیلی بده، اما باعث رشد بشریت داره میشه این اتفاق. خب حالا تو علم مثلا فرض کنید چیزی که من کار تخصص خودم بوده، وقتی مثلا نگاه میکنم اندازه‌گیری زمان دقتش 1/10 رفته بالا، مثلا کیف میکنم، مثلا یک سال پیش کمترم بود، آخر اندازه‌گیری دقت اندازه‌گیری زمان شما تصور نمیتونید به چقدر رسیده. میتونید ما تو ایران مثلا با چه دقتی زمان رو میتونیم بیان کنیم؟ مثلا ساعت چنده؟ مثلا حتی رادیو تلویزیون اعلام که مرجع رسمی اعلام میکنن ساعت 12 حداقل بزن 20 ثانیه خطا داره به نسبت زمان جهانی که دقیق و عربش هورزش من نمیخوام بشن. خب کار من 40-50 سال این کار میکنم، دقت رفته اونقدر که ساعتی درست شده که مثلا من میگم ساعتم در روز 1 ثانیه خطا داره، مثلا در ماه 1 ثانیه خطا داره، ولی جوری دیگه در طول عمر کیهان که 14 میلیارد ساله 1 ثانیه خطا میکنه. اینو در فیزیک دقتش از 10^-21 معناش اینه 1 تقسیم بر 1 با 21 تون صفر زیرش، نه 1/10، نه 1/100، نه 1 میلیارد فلان. خلاصش اینه که در 14 میلیارد سال فقط 1 ثانیه خطا میکنه. با این دقت تونستن زمانو اندازه‌گیری کردن در اون مرکز استاندارد آمریکا و این دانشگاه کلرادو کجا بود کار تقاطی کردن. و من امیدوارم قبل از که بمیرم بدم در بیتا -23 به -22 رسیده. از دید من با شناختی از علم دارم تا حدود 10^-25 -27 یعنی خیلی دیگه فاصله نیست، تا اونجا زمان قابل تعریفه، قبلش اصلا زمان وجود نداره کم در. یعنی که برگردیم به گذشته عالم کیهان، یه وقتی بوده که یه وقتی بوده که اصلا وقت نبوده، زمان توش وجود نداشته، زمان بعداً به وجود آمده، یک مفهوم برآمده است. ما یه توضیح میدم مفهوم برآمده یعنی چی که بدون زمان چجوری ممکن باشه. ببینید ما این اتاق الان میبینید هواش خوبه دیگه، برخلاف اون اتاق قبلی که شما برنامه گرفتی یخ زدین سرد بود، هوا مولا خوبه، مثلا 24-25 درجه است، لابد الان توی اتاق 22-23 درجه بالاتره دیگه، خوبه، به خاطر این هوا که تو اتاقه دیگه، هم نفس میگیره هم گرما داره، گرمای مولکولاست که به هم میخورن دیگه، با یه سرعتی به هم میخورن. من هم مولکول رو داخل کم کنم برسم به 10 تا مولکول، یا نه اصلا بکنم 10 تا اتم، نه بکنم 100 تا یا 1000 تا، الان خیلی بیشتره، 10^26 تا مثلا اتم. آیا گرما باز معنی داره؟ در فیزیک ما میدونیم یه اتم دما نداره، 10 تا نداره، 100 که میزنه از 100 به بالا اون آستانه که این مفهوم گرما به وجود میاد. وقتی میگیم یک مفهوم برآمده است، از تعداد ذرات از یه حدی بیشتر شد یه چیزی میشه که ما بهش میگیم گرما. خب زمان هم اینجوریه، زمان ما انسان خیال میکنه همیشگیه، یا فلاسفه خیال میکردن، مفهوم برآمده است. حالا دقیق نمیتونیم تعریف کنیم، ولی کیهان از یه ابعادی که بزرگتر شد تازه زمان به وجود آمد، قبلش نبوده، قبلش یه چیز دیگه بود. خب خب خیلی جالب، اینو دلم میخواد ببینم، خوشحالم میکنه. رفتم توی کیهانشناسی ها، ولی دقت کنین این الان که حرف میزنین در طول عمر کیهان که 14 میلیارد سال هست، این دقت اندازه یک ثانیه خطا داره. این ساعتی که درست کردم، البته ابعاد خاصی زنی هنوز ساعت نیست که رومیز بشه گذاشت، ولی اندازه گیری با این دقت الان شده در دنیا.
مثلا بفرمایید که شما چه تصوری از مرگ دارین؟ اندیشیدن به مرگ چقدر با استراب ترس همراهه؟
من خیلی سعی کردم اینم به لطف یکی از دوستان اون آقای دوت اردلان که باشم صحبت کردیم که اصطلاحی داشت از سالا پیش میشیدم، چون همیشه 8 سال من بزرگتر همیشه میگه خب تو چیگونه میبینی؟ مثلا میگفت تو انسان قاعدتا سنش باید 60 سال باشه به لحاظ بیولوژیکی یا زیست شناختی، 60 به بالا آدم مرده دیگه. خب حالا البته من خب بیشتر شدم دیگه، برای من 60 سال که گذشت همیشه، چون تجربه خیلی خوبی داره، خیلی خوب فکر میکنه ایشون روی زمینا، من خودم آدم مرده حساب میکنم، بنابراین دیگه واقعا ببینم نمیرم فرق نمیکنه. من گاهی همین روزه اتفاقا دارم مینویسم، میگم ببین من یه حرفایی دارم میزنم که از اون دنیا دارم میزنم، خودت دقت کن اینا، شما نمیبینی من مردم، حالا برگشتم دارم از این حرفا میزنم، بنابراین من مرگ خیلی عادی میبینم، یعنی اصلا مرده خودم به حساب میارم. دقیقاً در در کار علمی آره، در بعضی مسائل مثل مسائل مالی نه، یاد گرفتن یه کار دیگه بکنم مثلا که راحت تر باشم، بهتر بزنم کار علمی من انجام بده، ولی بقیه کار آره، مثلا همین کیهانشناسی نجوم میرفتم، فیزیک میرفتم، اینجور چیزا.
فکر میکنین اگه فیزیک و نجوم نخونده بودین چه رشته دیگه داشتین، چه شغل دیگه داشتین، چه رشته دیگه خونده بودین؟
هیچ تصور نمیتونم بکنم، نمیشه اصلا چیزی. گفتم دیگه،
همین این که گفتی.
آره مثلا کیهانشناسی رو ببینیم، ما یه مشکل کلی کلی داریم در علممون توی کیهانشناسی، بهش میگیم تکینگی، یعنی موقعی که مهبانگ بیگ بنگ بوده که از یه انفجار شروع شده، اصطلاح علمی که براش میذاریم تکینگیه، مقابل زینگولاریتی اول انقلاب گذاشتیم این کلمه رو. خب یعنی که نمیدونیم چیه اونجا. خب پس خیلی خوبه دیگه بشه اونجا فهمید، خود اینکه زمان رو من گفتم به این برمیگرده، اگه متوجه بشیم این زمان یک مفهوم برآمده یعنی ایمرجنت هست، اونجا که من تعریف کردم، اون وقتی یه تصور از اون تکینگی اولیه یا مهبانگ اولیه که کیهان ما رو به وجود آوردم عوض خواهد شد، درک ما خوب بشه. این خیلی خوب، اینو بفهمیم. نه من فقط خاطرات رصدخانه رو نوشتم 4 جلد، اونم به دلیلی و چه کار خوبی کردم، خیلی جزئیات یادم رفت اینم نوشتم اینا رو موقع، ولی در مورد خاطرات زندگی من یه صحبتی چند جلسه تعدادشم زیاد بود با یکی از دوستان تو سوئد می‌رفتم، اینو برای رصدخانه اونجا انجام دادم، امیدوارم اونو گم نشده باشه، و در این حد دیگه نوشتن بیش از این 7-8 کتاب که نوشتم دیگه یه چیزایی میذارم برای آینده، ولی در واقع همون هست. نه
استاد، گویا شما چند وقت پیش در کانال تلگرامیتون یه یادداشتی منتشر کردیم با عنوان وقت از شر محض و عالی جنابان قلدر سالار را برملا کنی، توضیح میدین
که آره ببینین من اون اگه نکاتی گفتم حتما دقت کردین دیگه، در مورد علم، دانشگاه، مورد سیاست، این توافق جمعی که ما نداریم تو این وسط، خب یه زیادی طبیعی هم هست دیگه، خب این سو استفاده کنن دیگه، قلور بشن سو استفاده کنن، میدونین، یا شر بپا کنن یا شیادی بکنن، سر یه در کلا بذارن، نه فقط در علم، در کل زندگی انسانی. خب بعد وقت نوشته من این بود، چون یه کاری در علم و در فیزیک من کردم از اول انقلاب که خیلی هم عمدی بوده، یعنی از اول هر کسی تا یه حرفی میزنه که حرفش از جنس شیادی در علم، به هر قیمتی تونستم جلوش ایستادم و خیلی هم سخت بوده، خیلی اذیت شدم، اذیت شدم یعنی خواستن اذیت کنم، من چیزی نمیشه، در دهه 60 بسیار فراوان بود، در جلو خیلی از اون نابهنجاری علمی رو من تونستم بگیرم. در این حد یه مورد چه بزنم الان براتون تعریف کنم، غیر از اون که تو رسانه شده دیگه، خیلی جا گفتم و نوشتم و روزنامه اصلاح طلب چقدر به این فوش دادن، دیگه کار بهش ندادم. ببینید یه بار یه دانشجو اومد پیش من، گفت من فلان دانشگاه آزاد میرم، گفت فرستاد که از استاد ماده فیزیک مکانیک کوانتوم درس بده. میگه ببین بچه ها اینا که من درس میدم، خب با درس بدم تو کتاب مجبورم، و اینا همش غلطه، مولکول ها اینجوری هستند، اتم ها اینجوری هستند، دندونه دندونه دارن، اینا تو هم میرن، یه چیز مزخرفاتی بود. من اون صداش زدم یه روز اومد دانشگاه شریف پیش من، من هیچ کاره بودم ها، نه حتی اون موقع رئیس انجام فیزیک نبودم، یا اومد خب اینم اومد، گفتم شنیدم تو اینجوری درس میدی، گفت خب آره، گفتم تو غلط میکنی، تو بیخود یعنی چی مزخرفات چی میگی. خلاصه چی گفتم اگر بشتم دیگه از این حرفا سر کلاس زدی یا از دانشگاه بیرونت میکنم. باور کن الان قشنگ یاد وقتی بوده خودم دیدم خندی گفتم تو چی کاری کردی داشتی اخراجش کردم، تو کاری نمیتونی بکنی، ولی اون باعث شد دیگه اینجوری درس ندم. یه نمونه، یعنی حساس و حرمت قائل شدن برای کاری که میگم تخصص منه، براش حرمت قائل بودم. یعنی میشه که فیزیک و علم معنا داره، هر کی هر مزخرفی که نمیتونه بگه که خب این به معنی حق جویی نبودا، به معنی درست و غلط. آقا جون وقتی میگیم علم فیزیک یعنی این، توی داخل این همون مسئله گفتمان علم که گفتم با هم بحث میکنیم، ولی داخل این نمیتونی همینو زیر پا بذاری بگیم اینا غلطه، اینی که من میگم درسته. برو مغازه خودتو باز کن دیگه، نمیتونی به تو دانش از حرفا بزنی. این و در جامعه خیلی سخت بود. مثلا رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور رفته بود گفته بود که $150 پول داده که من دانشمند قرنم، صدا و سیما رسمی جمهوری اسلامی میگه نمیش. آقای مزخرفا چی میگی؟ رفته تو دولت گفته بود منصور باهایی رو خوش جمع کرد میخواستم بریز از در من، که البته یکی دو گفت این همه حرفا چی تو ما این از بچگی میشد چی حرفا چی داری میزنی. میخوام بگم جنگیدن در مقابل این شیادی و این خیلی شدید بود که اونجا من نوشتم اتفاقاتی افتاد اون روزا، گفتم مرد و مردم از حال دانشگاهی بودن، آقا ما موزه باشه اجازه ندی هر کی چی بهت بگه. حالا من نمیام تو علوم انسانی از حرف بزنم، تو فیزیک میتونم کار کنم، هر کی زورش خودش حرمت خودشو نگه داره، نظر واقعا شیادی پیش بره، یک جا باید جلوی در ما بگیریم دیگه، کار به دولت نداره، اصلا مسئله سیاسی نیست، مسئله کاملا تخصصیه. منظورم این بود، وقتشه بحث دیگه ندید، اجازه ندیم هر کی بیاد هر کاری بکنه. توصیه به من یادم نمیاد.
شما چه توصیه‌ای به جوان دارید که علاقه مندم به این
بشه؟ ها من توصیه‌ام اینه که قطعا اینو بگم، این چیزی که به همه دانشجو هر که سوال از من کردی زیاد سوال کرد تو این دهه‌های گذشته، همیشه گفتم، گفتم ببین شما هر درسی میخونین، هر کتاب مهمی که چندومی چیکار داری میکنی، خیال نکنین شما فقط تو ایرانین و این کتاب فارسی رو میخونین دیگه فهمیدین. اگر نتونین، به خصوص از زمانی که دیگه اینترنت بوده، هفته دیگه اولا بودی تا الان، اگر ندونین همین درس رو تو بهترین دانشگاه دنیا چجوری درس میدن، چجوری امتحان میگیرن، پرسش ها چجوریه، بدونین که تو زندگیتون عقبی، پس استفاده کنین دیگه. یعنی خودتون به من استاد محدود نکنید، به دانشگاه هستین محدود نکنید، حتما کل دنیا رو ببینید، اگر نبینین عقب افتادین. و خوشبختانه اینترنت اجازه میده که شما این کارو کنید، و کم نبودن دانشجویان که سکرس من بودن همزمان همون درس رو تو ام‌آی‌تی گرفتم و امتحان میدادم، یا من سوال امتحانی طرح میکردم، این اتفاق افتاد، سوال امتحانی که دو هفته وقت داشتن حل کنم، یه دانشجو رفته بود ایمیل زده به استاد شیکاگو، اونم بهش راه این کار اومد بهم گفت خوب کار کرد به دوره میدم. مهم بود که تو راه پیدا کنی مثلا حل کنی دیگه، این تقلب نیست، این کوشش تو جهانی شدن تو، رفته اونم بهت گفته.
بفرمایید که نظرتون در مورد پروژه آرته.
چند بار امروز گفتم براتون دیگه، آرته ببینه اون مهمترین کوششه که تونستن انوار دیگران شما خودتو انجام بدین، که اون چیزی که ما در گذشته به خصوص 100 سال گذشته داشتیم یه جوری ماندگارش کنیم برای آینده، تا حدی که امکان داره دیگه، صحبت، نوشتن، فیلم، ویدیو، هر چی محدوده، میدونم قطعا محدوده، و در حد امکانات ممکن برای بشر این باشه که مثلا 50 سال یا 100 سال دیگه نگن فرانه فروغی کی بود واسه اون دوران یه کاری میکرد، حالا فروغی شما صحبت نمی‌کنید، ولی یه ممکن توی آرتپدیا مثلا بیاد، یا مثلا کی و کی و کی. خب خیلی مهمه دیگه، یعنی یک کار به معنای مدرن صنعتی بسیار جدیه. به چه معنی صنعتی؟ یه کاری میکنین که کار مثلا چندین نسل رو یعنی چندین میلیون آدم رو راحت میکنین. تولید صنعتی یعنی این دیگه، یعنی یه ماشین تولید میکنن، یه دی میشینن مهندس ها فکر میکنن، تمام زحمتشون میکشن که بی ای بیرون بیاد. ایران نمیگم، دنیا دارم میگم، ماشین بی ای بیاد تا اونجا که بتونن زحمتش میکشن که اون کسی استفاده کنه، میشینه دیگه باش میره کارشو میکنه. شما داری این صنعت تولید محتوای موجود گذشت پیشینیان رو آماده میکنه برای آینده. خب خیلی کار مهمیه. خدا قوت. خسته نباشی.
خسته نباشی.